بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. عرض تبریک، عرض سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر. آرزوی سالی سراسر موفقیت و شادی و رشد و تعالی و معرفت روزافزون اهل بیت برای همه شما بینندگان عزیز و محترم دارم. در آستانه بهار سال 1400 شمسی هستیم. امیدوارم که انشالله این بهار و این سال روشن بشه و مزین بشه و منور بشه به وجود حضرت حجت، و انشالله با ظهور ایشون ما شاهد بهار حقیقی انسانها باشیم. خیلی خوشحالم که در شب اول سال در برنامه عصر ایمان در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. همچنین مثل همیشه در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای عباسی، از ایشون هم خواهش میکنم عرض سلامی خدمت شما داشته باشند. در ادامه برنامه مثل همیشه با موضوع برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم خواهیم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، سال نو مبارک، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هون الله الفدا، و همینطور تبریک عرض میکنم سال نو رو که بر اساس روایات مناسبت‌های خیلی خاصی هم در این ایام هست در رابطه با عید سعید قدیر خم که قدیر شمسی به حساب میاد و مناسبت‌های بسیار زیبای دیگر، و امیدوارم که این سال سال سراسر سرور و سراسر نشاط و سراسر معنویت و انشاءالله سال ظهور مولاون حضرت ولی عصر و هون الله الفدا باشه.
خیلی ممنون و متشکر. سرسبزترین بهار، برگرد ای صاحب ذوالفقار، برگرد این سال گذشت بی تو مولا، مردیم ز انتظار، برگرد. میخوام خواهش کنم از حاج آقای عباسی ابتدای برنامه چند دقیقه در مورد سال نو، تحویل سال و نوروز و آنچه که در روایات ما هست و اگر نکاتی دارن راجع به عید و نوروز بر ما بفرمایند، به بهانه اینکه در شب اول سال 1400 هستیم، انشاءالله در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. حاج آقا بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم مصطفی محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در روایات ما همونطوری که بخشی از اون رو صاحب مفاتیح الجنان نقل کرده است از معلب نخونیس در رابطه با نوروز، روایاتی از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است. نماز با فضیلتی برای روز اول نوروز بعد از نماز ظهر و عصر وجود داره و نقل شده که این نماز، نماز بسیار با فضیلتی هست. آداب دیگری دارد نوروز، مانند لباس پاکیزه پوشیدن، عطر استعمال کردن و اعمال دیگر اینچنینی که بسیار با فضیلت هست در روایات. خب از طرف دیگر ما در روایات درباره نوروز داریم که در این روز اتفاقات بسیار زیبایی به وقوع پیوسته، از جمله روزی است که پیامبر امر کردند به مردم که با امیرالمؤمنین به عنوان امیرالمؤمنین بیعت بکنند. در جریان قدیر خم بیعت با امیرالمؤمنین اتفاق افتاده. قدیر شمسی هست، یعنی سالی که قدیر واقع شده در نوروز اتفاق افتاده است و به این تاریخ و به این زمان بوده. و بسیاری از اتفاقات خوب مانند نشستن کشتی حضرت نوح بر کوه جودی در این زمان اتفاق افتاده و معصومین تأیید کردن نوروز رو بر اساس روایاتی که موجود هست و ما میبینیم که صاحبان فتوا هم فتوای به بعضی از روایات در باب نوروز داده اند. اون چیزی که من میخوام نسبت بهش اشاره بکنم این که هیچ نوروزی نمی آید، اهل بیت فرمودن هیچ نوروزی نمی آید الا اینکه ما در اون روز متوقع ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا هستیم. میخوام از بین همه آداب نوروز و قبل از نوروز این آداب رو بهش اشاره بکنم. خانه تکانی و آماده شدن برای نوروز قبل از نوروز از اون صفات خیلی خیلی پسندیده هست که اگر بخوایم ما حرف از انتظار بزنیم میتونیم بهترین تشبیه رو به همین ماجرا داشته باشیم. از مدت‌ها قبل از عید نوروز مردم دارن خانه تکانی میکنن، دارن تغییراتی در خانه ایجاد میکنن، منتظر میشن برای نوروز، منتظر میشن برای آمدن میهمان، بهترین لباس رو تهیه میکنن در اون طوری که در وسعشون هست، حتی برای غذا در ایام نوروز و پذیرایی از مهمان در نوروز مقدماتی رو فراهم میکنن و برنامه ریزی میکنن. این ویژگی که در روایات هم بهش اشاره شده که این نوروز نوروز با عظمتی بود که عجم و ایرانی ها اهتمام به اون پیدا کردند و دیگران اون رو رها کردند و بخشی از به اصطلاح کسانی که از غیر عجم بودن اون رو کنار گذاشتند، در حالی که صفت پسندیده‌ای هست. اگر ما بخواهیم این ویژگی رو ازش استفاده بکنیم و تشبیه بکنیم میتونیم بگیم آقا منتظر واقعی باید اینگونه انتظار داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی که اگر ما قرار است منتظر واقعی حضرت ولی از ارواحنا له الفدا باشیم، مانند مردمی که مانند جمع خودمون، مردمی که ایرانی هایی که تاجیک هایی که افغان هایی که و هر کسی که نوروز رو گرامی میداره، همانگونه که آماده میکنیم هم خودمون رو، هم خانه خودمون رو، هم جامعه خودمون رو برای رسیدن بهار. شما میدونید این ایام که میشه تمام خیابون ها در حال کاشت درخت و در حال رنگ زدن این جدول ها و در حال ترمیم اسفالت ها و خیلی اتفاقات داره میفته در جامعه، در خانه، در افراد، خرید به اصطلاح وسائل و انتظار برای آمدن سال نو. اگر کسی میخواد منتظر واقعی شود این گونه باید منتظر بشود. این گونه اصلا وقتی میگیم انتظار یعنی همین. یعنی چی؟ یعنی این که ما میدانیم قرار است حضرت ولی از ارواحنا له الفدا روزی انشاءالله ظهور پیدا بکنه که انشاءالله نزدیک باشه. خب بعد چه کاری برای این انجام بدیم؟ اگر آلودگی در وجودمون هست، آلودگی رو برطرف بکنیم. اگر کاری برای زمانی که میان لازم هست انجام بدیم، مقدماتی رو فراهم بکنیم، مقدمات رو فراهم بکنیم. و چی با ارزش‌تر از این؟ حالا الان امسال یک سال ویژه تر هم هست در رابطه با مسئله موعود و در رابطه با مسئله منجی و حضرت ولی از ارواحنا له الفدا، و اون این که اولا در همین ایام نوروز ما میلاد حضرت با برکت حضرت ولی از ارواحنا له الفدا رو داریم در نیمه شعبان و امسال مزین به دو تا نیمه شعبان هست. باز ما در اسفند ماه هم نیمه شعبان دیگری رو دو سه روز به سال جدید یعنی سال 401 هم ما نیمه شعبان دیگری رو داریم. لذا باید آمادگی ویژه پیدا بکنیم، باید تلاش ویژه بکنیم، باید به هر شکلی که هست خودمون رو نزدیک به حضرت و آماده برای ظهور بکنیم که اگر بخوایم بگیم امسال رو یه تعبیری براش استفاده بکنیم میشه بگیم امسال باید سال رجوع و بازگشت ما به سمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. خب اگر ما نخواهیم این توجه رو پیدا بکنیم که اگر قرار است مشکلات برطرف شود با ظهور برطرف خواهد شد. همه اتفاقات خوب عالم مقدمه باید باشه برای ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا. لذا دعوت من از بینندگان عزیزمون این هست که این ایامی که ایام تعطیلات نوروز هست، خب مهمانی میرن، مسافرت میرن، اولا بیان نام حضرت و ذکر حضرت و توجه به حضرت تو مجالسمون و بین خودمون باید بیشتر بشه، بدونیم تا حضرت مسئله ظهور در بین ما پررنگ نشود، گرفتاری های ما برطرف نخواهد شد. و اکثر الدعاء لتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، فرج شیعیان امیرالمؤمنین در دعای برای ظهور حضرت ولی است ارواح الله الفدا هست. حالا که امسال در تعطیلات نوروز و در ایام شادی عمومی و ملی ما هست، جشنهای نیمه شعبان رو به بهترین شکل برگزار بکنیم، ایام مهدویت و ایام مربوط به حضرت ولی است ارواح الله الفدا رو پرشور برگزار بکنیم و سعی بکنیم که یک ارتباط ویژه‌ای با حضرت ولی است ارواح الله الفدا در این ایام پیدا بکنیم. اگر ما یک برنامه روزانه داشته باشیم، روزانه اونچه که بعضی از مراجع بزرگوار هم توصیه فرمودند که ما هر روز یک سوره یاسین هدیه به مولامون حضرت ولی است ارواح الله الفدا بکنیم، قرائتش رو و زیارت آل یاسین که زیارت امام زمان هست به عنوان امام حی و حاضر در زمان ما که ما باید با او ارتباط داشته باشیم و از او مدد بگیریم و او پشتوانه ما و پشتیبان ما و پدر مهربان واقعی ما هست، انشاءالله تو این ایام شروعش در این ایام نوروز باشه، خدای ناکرده به غفلت نگذره، یعنی این نباشه که همه 24 ساعتمون حواسمون به چیزهای دیگه از مسائل تفریح و استراحت باشه و خدای نکرده غافل از امام زمانمون بشیم، غافل از معنویات بشیم. توجه ویژه که آقا در این ایام هدیه قرآن خدمت حضرت ولیعصر، دعاها و شرکت در مراسم‌های مذهبی که ما روزهای آینده خواهیم داشت در ایام نیمه شعبان انشاءالله داشته باشیم، اگه همه با هم دست به دست هم بدیم و انشاءالله شب نیمه شعبان هم ساعت 9 شب، سال گذشته این اتفاق افتاد، ساعت 11 بود، ساعت 9 هم اعلام شد، حالا ساعت 9، ساعت 11 همه با هم دیگه دست به دست هم یا صاحب زمان ادرکنی، واقعا خودمون رو مضطری بدانیم که تنها راه نجات ما مولای ما حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمینه لتراب مقدم الفدا هست باشه انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکر. ای کاش که انتظار معنی می شد، بیتابی جویبار معنی می شد. وقتی که سحر شکوفه صبح دمید، با آمدنت بهار معنی می شد.
یا مهدی، لب ما و قصه زلف تو چه توهمی، چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی، چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خالق کن جلبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط به رب کن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، با قشنگی خال تو سنوات هر دم و ساعتی.
یا مهدی،
شده بر دو چشم تو در غزل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جست جوی نشانه هست، زست هم شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تباره کرامتی.
برنامه عصر ایمان رو در شب اول سال جدید با نام و یاد حضرت حجت و با ذکر ایشون آغاز کردیم و امیدواریم که تا پایان سال تحت عنایات حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا باشیم و انشالله بتونیم کسب معرفت بکنیم در سایه ایشون و انشالله روز به روز توفیقاتمون بیشتر بشه. موضوع برنامه عصر ایمان بحث اجتهاد و تقلید و عرضم به خدمتتون که مباحثیه که بین اصولیین و اخباریین به اصطلاح نکات اختلافی هست. ما در برنامه عصر ایمان در سال گذشته که این برنامه در سال 1399 که آغاز شد، شاهد طرح موضوعات مختلفی از طرف کارشناس محترم برنامه آقای عباسی بودیم، دوستان با دیدگاه‌های مختلف خدا رو شکر در برنامه حضور داشتن و نظراتشون رو گفتن و بحث کردیم و عرضم به خدمتتون که انتقاد کردیم و پاسخ دادیم. این روال رو انشالله سعی میکنیم و برنامه‌مون هست که انشالله در سال جدید هم با همین روال، یعنی برنامه چالشی و همراه با گفتگو از سمت طرفین، انشالله این برنامه رو ادامه بدیم و انشالله همین امشب هم ما منتظر تماس‌ها و نظرات و سوالات شما در مورد بحث‌های مطرح شده توسط آقای عباسی هستیم. یکی از مباحثی که مورد اختلاف اصولیین و اخبارین هست بحث حجیت ظاهر قرآن یا حجیت ظواهر قرآنه. اخبارین ظواهر قرآن رو حجت نمیدانند، اصولیین میدانند. چگونگی این و نحوه این حجت دانستن رو حاج آقای عباسی برای ما خواهند گفت. حاج آقا بفهمید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر ممعین. بحثی که در ادامه مباحث اون در رابطه با بحث اخباری گری مطرح میکنیم در رابطه با حجیت ظواهر قرآن هست. همونطور که شما اشاره کردید، جریان اخباری گری ظواهر قرآنی رو که از اهل بیت روایت درباره اون وجود داشته باشه و در تأیید اون فقط و فقط اونها رو میپذیرن. یعنی اساساً میگویند که هیچ برداشت و استفاده از قرآن بدون اینکه یک روایتی در باب اون وجود داشته باشه امکان پذیر نیست.
در آیات الاحکام حاج آقا یا در همه آیات؟
اساساً هر آیه‌ای، یعنی موضوع ما اینجا در اختلاف ما اینجا در بحث آیات الاحکامه، اما آیات دیگر رو هم به همین عنوان میگن اساساً حجت نیستن ظواهر قرآن الا اینکه یه روایت در تأیید اون آمده باشه. در طرف مقابل جریان اصولی میگه که نه، ما ظواهر قرآن رو به نفس حجت میدونیم، منتها با یک بررسی، و اون بررسی این هست که ببینیم آقا مخالفی از آیات قرآن یا از روایات درباره اون وجود نداشته باشه. یعنی اگر ما یک روایت رو بررسی کردیم دیدیم آقا هیچ
یک آیه رو بررسی کردیم دیدیم
هیچ روایتی از امام معصوم بر در مقابل این آیه، ظاهر این آیه نیامده که مثلا بگه این آیه ظاهرش این نیست، اینی که ما میگیم
یک تأویلی داشته باشه
یه تفسیری ظاهر این آیه داشته باشه غیر از اون چیزی که ظاهر داره میگه. اگر آیه رو اینگونه پیدا کردیم که هیچ ظاهری برخلاف اون، هیچ روایتی برخلاف ظاهر اون وجود نداره، میتونیم اون استناد بکنیم و روایات و آیاتی هم که معید دارن که خب دیگه اون هم که دیگه مشترک میشه و هر دو میگن که اونها قابل استفاده است. اشکال کجا به وجود میاد؟ اشکال اینجا به وجود میاد که ما واقعا اگر قرار باشه که ظاهر آیات حجت نباشد، اون وقت در واقع سنجش خود روایات هم حتی ممکنه به مشکل برخورد پیدا بکنیم، چون خیلی از روایات دستور به این دادن که آقا روایات ما اهل بیت رو شما به قرآن عرضه بکنید. آیا قرار باشه که ما خود قرآن رو باز نوعتای بخوایم با روایات صرفاً، یعنی هیچ استقلالی در این موضوع نداشته باشه و کاملا منوط به این باشه، به مشکل برخورد خواهیم که حالا ما پاسخ از خواهیم کرد. من میخوام بعضی از نظرات اینها یا حتی روایتی اگه بهش استناد کردن عرض بکنم تا پاسخ بدیم. آقای استرآبادی، مولا محمد امین استرآبادی، در کتاب الفواید المدنیه صفحه 104 خودشون، صفحه 104ش، لا یجوز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر کتاب الله، باز ایشون میگه که ان استنباط الاحکام النظریه من کتاب الله و من سنت النبیه شغلهم لا شغل الرعیه، یعنی استنباط احکام نظریه از کتاب خدا و از سنت پیامبر، این وظیفه و جایگاه اهل بیت علیهم السلام هستش، نه جایگاه رعیت. ما مردمی هستیم که فقط باید نگاه بکنیم به کلام اهل بیت علیهم السلام و لا غیر، و اونها اگر میخوان از آیه قرآن استفاده کنن استفاده کنن. بعد ایشون ادامه میده، معللن به انه به امر الله تعالی خص امیر المومنین و اولاد و طاهرین به تعلیم ناسخ القرآن و منسوخه و به تعلیم ما هو المراد من، میگه دلیلش هم این هست که به امر خدای متعال امیر المومنین و اهل بیت علیهم السلام اولاد طاهرین ایشون اختصاص پیدا کردن به این موضوع که ناسخ قرآن رو از منسوخش برای ما بگن، تعلیم بدن اون چیزی که مراد از آیات قرآن هست، تعلیم این که هر آیه از قرآن باقی بر ظاهرش هست یا نیست، اینها بر اساس اون چیزی که فقط اهل بیت علیهم السلام به ما میگوید. این هم باید از الفواید المدنیه صفحه 354. بعد ایشون میگه احادیثی وجود داره، ان احادیث هم صریحتون فی ان مراده تعالی فی قولهی لعلمه الذين يستنبطونه منهم و من نظائره اهل الذكر اصلا خاصه لا صاحب الملكه من الرعيه، یعنی میگه آیات قرآن روایات فراوانی وجود داره که آیات قرآن که درباره استنباط از قرآن هست، اینها مخصوص به اهل بیت علیهم السلام هست، مثل آیه ذکر، مثل آیه استنباط از آیات قرآن که در این رابطه آمده. یه روایاتی رو نقل میکنن و هم ایشون استناد کرده، هم مثلا شیخ الرعاملی یک بابی رو آورده، باب و عدم جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر القرآن، باب عدم جواز استنباط احکام از ظواهر قرآن. این در عرضم خدمتون که کتاب وسائل الشیعه شیخ الرعاملی در کتاب وسائل الشیعه شیخ الرعاملی این مطلب رو ایشون آوردن، روایتی آوردن، من باب روایات رو خدمت شما بیارم از حجیت ظواهر رو.
تا آقای عباسی مطلب مورد نظرشون رو پیدا میکنند، من بار دیگه عرض میکنم خدمتتون که روال برنامه عصر ایمان مثل سال گذشته که در خدمتتون بودیم بر این هست که ما انشالله بتونیم نظرات مختلف رو در برنامه بشنویم و عرضم به خدمتتون که برنامه یک طرفه نباشه. دوستانم در اتاق فرمان هم برای شما زیرنویس میکنند، عرضم به خدمتتون که راههای تماس با برنامه رو و همچنین ارسال پیام رو انشالله میتونید که مثل همیشه در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. حاج آقا بفرمایید.
بله، در کتاب وسائل و شیعه شیخ الراملی متوفای 1104 هستن ایشون، در کتاب در جلد 27 از این کتاب چاپ و تحقیق مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث در صفحه 202 کتاب القضا ابواب صفات القاضی یه روایتی اینجا هستش که از همون روایتی است که مورد استناد آقایون هست که من فسر القرآن به رأیه، اگر کسی قرآن رو به رأی و نظر خودش بیاد تفسیر بکنه، ان اصابه لم یعجر و ان اخطأ خر ابعد من السما، اگر این شخص درست بیاد و تفسیر بکنه این اجری نمیبره. خب تو که تفسیر به رأیه، شخصا اومده یه چیزی برداشت کرده، اگه برداشتش درست در بیاد اجری نمیبره، و اگر برداشت او اشتباه در بیاد این به اندازه از آسمان ها هم از دین دورتر شده، این فاصله که آسمان ها پیدا میکنن از دین دورتر شده. این خب یک روایت در رابطه با این ماجرا.
خب این روایتیه که شیخ الراملی رحمت الله علیه این رو از قول امام صادق علیه السلام میآوره در مورد تفسیر به رأی. خب تفسیر به رأی در نزد اصولیین هم جایگاهش مذمومه، یعنی نهی شده از تفسیر به رأی. برداشت ما از تفسیر به رأی چیه آقا؟
بله، من اشاره به یکی دو تا دیگه از مواردی که
آره روایت دیگه هم ذکر کنید.
بله بله، از روایات دیگه یکی دو تا موارد رو که بدونن که آقا ما روایات رو میخوانیم. خب آقا اگر در این روایت گفت اگر کسی تفسیر به رأی بکنه سقوطی خواهد کرد که به اندازه که از آسمان تا زمین سقوط بکنه،
اون اگر اشتباه اگر درست هم تفسیر بکند بازم اجری
نمیبره. بله، تفسیری که تفسیر به رأی باشه. بله، باز در همین جلد 27 لیس شیء ابعد من قلوب الرجال، بابم که عرض کردیم باب 13 عدم و جواز استنباط الاحکام نظریه من ظواهر القرآن، بابی که ایشون آورده و دیدگاهی که ایشون داره، لیس شیء ابعد من قلوب الرجال، روایت از امام صادق علیه السلام هست، من تفسیر القرآن، هیچ چیزی از در واقع قلوب و عقل افراد دورتر از تفسیر قرآن نیست، اینکه بخوان خودشون آیه از قرآن رو و مواردی از قرآن رو بخوان تفسیر بکنن. این هم باز به اصطلاح یک روایت. خب ببینید این استدلال اینها و روایات اینچنینی که میارن. حالا ما باید همونطوری که شما گفتین باید پاسخ بدیم به اینکه آقا آیا داره تفسیر به رأی اتفاق میفته یا اساسا حتی تفسیر مستقیم داره اتفاق میفته، یعنی شخصی اتفاق میفته، ولی اینکه تفسیر به رأی اونچنینی نباشه و حتی در بحث ظواهر حتی تفسیر به حساب میاد یا نه تفسیر هم به حساب نمیاد. ما میخوایم بگیم که اصلا اخذ به ظاهر اصلا تفسیر نیستش، اخذ به ظاهر قرآن اصلا تفسیر نیست، یعنی اینکه خدا و پیامبر سخنی رو فرمودن، اگر ما بخوایم به ظاهر این آیه یا این روایت تمسک بکنیم و مطرح بکنیم اون رو، این اساسا تفسیر به حساب نمیاد. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقام شریف،
اتهام بزرگیه دیگه. بله، اتهام تفسیر به رأی اتهام کمی نیست.
بله،
شما میفرمایید اگر ما به ظاهر عمل بکنیم دوچار تفسیر به رأی نشدیم، اگر از آیه، حالا برداشت من اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، اگر از آیه ای از ظاهرش نبگیم این آیه میخواهد این را بگوید، یک تفسیری بکنیم، او میشود تفسیر به رأی.
بله، یعنی تفسیری بخوایم، مطلبی رو بخوایم از دل آیه بیرون بکشیم که
از ترجمه یه آیه از ظاهر آیه
به دست نمیاد، این میشه تفسیر و تفسیر به رأی میشه. اما اگر نه، ما ماییم و خود کلمات قرآن، اینا میخوام بگم وقت ببینید تالی فاسد این قصه اینه که اساسا کلمات قرآن از حجیت میفته،
اساسا ما دیگه سراغ
از قرآن از حجیت میفته، یعنی ما اصلا نمیتونیم بریم دیگه سراغ قرآن، نمیتونیم دیگه قرآن بخونیم. این همه آیاتی که حالا میرسیم از خواهیم که در تو تعقل در قرآن و تدبر در قرآن هست، اساسا اینها همه از حجیت میفته.
یه نکته دیگه مثلا باز دوباره غیر از این که کلمات و قرآن و قرآن ممکن است حجیت بیفته نعوذ بالله، از اون بر باز دچار اتهام هایی میشیم از جانب وهابیت و اهل سنت که شما قرآن رو کنار گذاشتید، یعنی این وجهش بله. هم هست دیگه، درسته یا نه؟
بله بله، به این سمت، به این سمت هم میره که خب شما خود قرآن خودتون رو، قرآنی که باید قبول داشته باشید، قرآن رو قبول ندارید و کنار میذارید. حالا من پاسخ شیخ انصاری رو در رابطه با این، یعنی پاسخی که دادن رو بررسی بکنیم. در کتاب فرائد الاصول شیخ اعظم شیخ مرتضای انصاری علی الله مقام الشریف متوفای 1281 هجری قمری، در جلد اول کتابشون صفحه 142، ایشون بعد از نقل در واقع نظرات و دیدگاه های آقایون در این رابطه پاسخ میدن: الجواب عن الاستدلال بالاخبار انها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحه واضحه المعنى بعد الفصل عن نسخها و تخصيصها و اراده خلاف ظاهرها في الاخبار. میگه منعی وجود نداره که عمل بشه به ظواهری که واضح هست معنای اونها بعد از این که فصل کردیم، که تفحص کردیم که نسخی تخصیصی چیزی نسبت به این آیه اتفاق نیفتاده. و اراده خلاف ظاهرها في الاخبار اذ من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا، و اینکه اراده خلاف ظاهر اون آیه در اخبار وجود به وجود نیومده باشه، این نباشه که آیه قرآن ظاهرش مطلبی رو بگه، امام معصوم خلاف ظاهر آمده باشه و تفسیر کرده باشه، منظور این آیه اینه، درست ظاهرش اینه ولی مقصود این هست. خب جایی که امام معصوم میاد و مطلبی رو بیان میکنه اولویت پیدا میکنه، چون او آگاه به قرآن، او عالم به قرآن، او مفسر واقعی و حقیقی قرآن هست. از من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا، اصلا ما وقتی به خود ظاهر آیه و به لغت های آیه کار داریم، این دیگه اصلا بهش تفسیر نمیگن. تفسیر اونجایی هستش که شما میخواین یه توضیحاتی بدین که در کلمات خود آیه نیامده، در ظاهر آیه نیامده، این میشه تفسیر. فان احد من العقلاء اذا راى في كتاب مولاه، دلیل داره ایشون میاره، اگر یکی از عقلا در کتاب مولای خودش میگه انه امره به شیء به لسان المتعارفی مخاطبت هیله، که ببینه که در کتابی یا در نوشته ای از مولای خودش یه دستوری بهش داده شده که این
به زبان مخاطب،
به زبان مخاطب هست، یعنی آقا من میفهمم، گفته آقا فلان کار را باید انجام بدهی. من میبینم آقا این مولای من دستور داده، دستورش هم واضح و شفاف هست. هیچ کس، حالا میگه آقا اون کلام مخاطب عربی باشه فارسی باشه، هیچ کس شک نمی کنه. فعمل بهی و امتثله، اصلا کسی شک به خودش راه نمیده، آقا من این ممکنه منظورش یه چیز دیگه باشه، آقا پیامک داده شما باید مثلا
ساعت 8 فلانجا
باشی، فلانجا باشی، آقا ساعت 8 نه، ممکنه منظورش این باشه که 8 که گفته مقصودش این باشه که اگر از 8 گذشت 2 ساعت گذشت 10 بیا اونجا، آقا نوشته 8 باید فلانجا باشی، دستور واضح و شفافه، زبان هم همون زبان متعارف هستش، نه از رمز استفاده شده. آقا بله ما کافها یا عین صاد رو نمیفهمیم، متوجه نمیشیم، اگر امام معصوم آمد و کافها یا عین صاد این معنی پیدا میکنه، میگیم بله چشم،
خودمون هم درکی نداریم،
خودمون هم درکی نداریم ازش. اما اینگه آ فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، وقتی بلند شید خواستید نماز بخونید وضو بگیرید، وضو رو هم اینطوری بگیرید، این ظاهره. بله اونجایش که ما نفهمیدیم، این ظاهره قرآن گفته آقا مقدارها اینا رو عمل مشخص کرده، کجاها رو باید بشوری، چطور باید بشوری، ولی به ما نیامده بگه که آقا این دست رو مثلا من از پایین به سمت بالا، گفته الى المرافق، این اعلام مقدار داره نشون میده دیگه، میگه آقا از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا ابتدا و انتها نیست، مثل اینکه من از قم به مشهد رفتم نیست، بگه آقا
مقداره
بله این مقداره، یعنی باید تا این دو آرن شسته بشه.
مثال خوبی زایتا جا، یعنی همین مثال میفرمایید در قرآن، میفرماید فغسلوا الی المرافق، ما میگیم چون روایت از اهل بیت داریم که الی المرافق گفتن مقداره و باید وقتی میخوایم وضو بگیریم از بالا به پایین بریزیم، ما برخلاف اهل سنت الان داریم اینجا وضو میگیریم، چون اینجا عمل به تفسیر اهل بیت از این آیه کردیم،
عمل به تفسیر اهل بیت از این آیه کردیم که آقا این الای جهت نیستش، که آقا جهت رو شما از پایین باید به بالا بگیرید، نه الهی مقدار است. البته تو اهل سنت هم که انجام میدن باز در واقع هم اقوالی وجود داره، هم این رو اصلا واجب نمیدونن. یعنی باز یکی از چیزایی هستش که خود اونها میگن و بهتر میدونن، مستحب میدونن، بلا جز واجبات وضو نیست از پای بالا. منظور میخواستم عرض بکنم که اصل قصه رو دیگه ما نمیایم بگیم خب این آیه قرآن گفته، اگر روایتی هم در ضدش نده باشه، ما در هر صورت نمیفهمیم هیچی، ما در هر صورت توجه به آیه نمی کنیم. و خود ائمه معصومین این ارشاد رو دادن. اینجا یه مثال خوبی رو ایشون زد که اگر مولای آمده باشه، دستوری داده باشه، با فهم عادی و عرفی اتفاق افتاده باشه، باید اون عمل بشه. لم یعد هذا تفسیر از تفسیر کشف الغنا. تفسیر کجا اتفاق میفته؟ میگه این اصلا بهش تفسیر نمیگن. چرا؟ چون از تفسیر کشف الغنا، یعنی تفسیر کنار زدن پرده و ابهامه. تفسیر یعنی این که جایی که ما متوجه نشدیم برای ما توضیح بدن که ما متوجه بشیم، ولی اون جایی که واضح هست، ظاهر قرآن روشنه، خب به اون روشن عمل میشه. بعد گفتن ثم لو سلمکون مطلق حمل لفظ الا معناه تفسیرن لکن از ظاهر ان المراد بالرأی هو الاعتبار العقلی الظنی الراجع الى الاستحسان. میگه حتی اگر ما لو سلم، یعنی یه پله اومدیم تنزل کردیم، گفتم آقا برفرض که این باشه که آقا هر بیان معنایی از یک لفظ، برداشتی از یک لفظ اسمش تفسیر باشه، شما بگید آقا کلن شما هر چی از این آیه فهمیدی میشه تفسیر، این باشه با بپذیریم، میگید باشه اصلا اینو میگید باشه، ولی این دیگه تفسیر به رأی نمیشه. تفسیر به رأیی که در روایات مذمت شده اشاره به چی داره؟ اشاره به اون اعتبارهای عقلی ظنی داره که مانند استحسان و مصالح مرسله و اینهایی که در اهل سنت استفاده می شده، که اونها یه برداشتهای خاصی از آیه بوده، نه برداشتی که همین ظاهر رو ما فهمیدیم همین رو بهش بگی آقا شما تفسیر برای. تفسیر برای اون بوده که آقا من به نظرم میاد که این آیه با توجه به شرایط فعلی جامعه باید اینگونه معنا شود، این آیه رو من اینگونه ازش، یعنی ظاهر رو باز او دیگه معنا نمی کنه، او داره رفته سراغ باطن، او آمده
رفته سراغ شرایط،
رفته سراغ شرایط، سراغ حاشیه مسائل مربوط به اون قضیه. این یکی از به اصطلاح مواردی که ایشون آمدن و در این رابطه صحبت کردن. باز ما از ایشون مورد دیگه در استدلال داریم در کتاب فرائد الاصول در جلد اول صفحه 142. میگه اینجا ایشون توضیح میده مراد از تفسیر به رأی چیه. فالمراد به تفسیر به رأی اما حمل اللفظ، تفسیر به رأی چیه؟ حمل اللفظ علی خلاف ظاهرهی، یعنی خلاف ظاهرش بیایی معنا رو برگردونی و منتقل کنی، که این قطعا دیگه تفسیر به رأی واضح و شفاف اینه، یعنی ظاهر یه چیزی میگه تو یه چیز دیگه میخوای برداشت بکنی. عین جریان در همین آیه وضو که فاذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، کسی بیاد بگه که آقا این فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، دستهاتون و صورتتون و دستهاتون رو بشورید، اینا شستنه. بعد که گفته مس بکشید سر و پارو، سر رو مس بکشیده، این تیکه دومش که پاها هستش ارجلکم الی الکعبین، این برمیگرده به اون پاهاتون و دستاتون رو بشورید، پس اینا باید شسته بشه. میگیم آقا این حمل معنای ظاهر برخلاف اون ظاهر هستش، یعنی یه معنایی رو بیان کردن که خلاف دقیقا اون ظاهر باشه. آقا خیلی واضحه، دو تا بخش داره آیه وضو،
بشویی وجوهکم
و ایدیکم الی المرافق، این یه بخش شستن، یه بخش هم مس کشیدن سر و پاتون رو مس بکشید. ولی اهل سنت میان میگن که این تیکه دوم که مس کشیدن هست، اولش مس کشیدنه که سره، دومیش که پا هستش، این باید برگردونیم ما به اون فعل قبلی، به شستن، و باید شسته بشه. خب آقا این خلاف ظاهر شما دارین حمل میکنی. بله اگر
این میشه تفسیر برای،
این میشه تفسیر برای، که دقیقاً خلاف ظاهر بیاد چی بکنه، یا او احد احتمالی لرجحان ذالک فی نظر قاصر و عقل الفاضل و اما الحمل علی ما یظهر له فی باد الرأی من المعانی العرفیه و اللغویه من دون تأمل فی الأدلة العقلية و من دون تتبع فی القرائن النقلية. یک کار دیگه هم ممکنه تفسیر رأی باشه، اونم این که ما ظاهر رو تا دیدیم یه معنای لغوی ازش دیدیم بگیم همینه تمام شد، دیگه سراغ این نریم آقا این در لغت معنای دیگه هم داره. مثلا گفته فتیممو سعیدن طیبا، یکی از جاهایی که مورد اختلاف است. سعیدن طیبا، سعید چی هستش؟ فقط خاکه؟ یعنی ما رو خاک فقط میتونیم تیمم کنیم؟ یا سعید به بقیه چیزهایی که بر روی زمین هم هست، مثل ریگ، مثل سنگ، نمیدونم اینها رو هم شامل میشه. خب اینجا ما اگه وقتی دیدیم آقا سعید احتمال معانی دیگر هم در لغت وجود داره، احتمالات عقلایی وجود داره، شواهد وجود داره، قرائن وجود داره، اونا رو باید بریم بررسی بکنیم. اگر کسی بدون بررسی اونا این ظاهر رو به اولین معنایی که در ذهن متبادر میشه حمل کرد و تمام رفت سراغ کارش، خب اینا میشه تفسیر بده. این چیزی که شیخ انصاری در بیان میکنه در رابطه با این قضیه، آقا تفسیر بده ایناه. ما وقتی که میایم میگیم حجیت ظواهر قرآن، نه اینکه شما تا یه آیه رو دیدی برداشت فقهی، باز اینم باز دوباره به همین خاطر اتفاقا کار علمایی است که اجتهاد رو بلدن. یعنی باز دو مرتبه ما اینجا اگر بخوایم بگیم آقا عموم مردم خودشون برن از قرآن احکامشون رو بفهمن، آقا احکام آیات داریم دیگه، آیات الاحکام داریم دیگه، مثلا همین آیه وضو خودتون بخونید عمل بکنید دیگه، میگیم اینجا چون این احتمالات وجود داره و افراد تخصصشو ندارن، حالشو ندارن، وقتشو ندارن، نمیرن پیگیری بکنن، ولی بله اگه یه نفر واقعا وقت گذاشت، خب این که ما اصلا مشکلی نداریم با این که اگه کسی وقت گذاشت که رسید به اون تخصص، آقا سعیدن طیبا چیه که میشه روش تیمم کردش، شامل کدوم یکی از اینا میشه؟ خب اینو باید بدونه، باید کار کرده باشه، باید تأمل کرده باشه بتونه برداشت داشته باشه. اما اگر کسی واقعا رفت سراغ ظاهر آیات از قرائن، از معنای لغوی، معنای عرفی تونست این آیه رو به دست بیاره، این حجیت خودش رو حفظ میکنه. این هم به اصطلاح یک مورد و یک نمونه. عرضم خدمتتون که حالا اگه ما بخوایم بگذریم از این مرحله اول به اصطلاح قصه و صحبت، برمیگردیم به در واقع پاسخ دوممون. آیاتی از قرآن هست که اشاره صریح داره، تصریح داره به این که شما باید به قرآن مراجعه کنید و قرآن تبیانا لکل شیء هست و قرآن باید محل مراجعه باشه. اگر ما اومدیم اینها رو گفتیم، این آیات در واقع از محل مراجعه میفته و اون خاصیت و ویژگی خودش رو از دست میده.
خیلی ممنونم حاجا. اگر من یه دو تا سوال دارم از خدمتتون. دوستان خوبم در اتاق فرمانم گفتن، بینندگان عزیزم پشت خط هستن برای صحبت و اعلام نظرشون در برنامه. اگر اجازه بدید یه میان برنامه کوتاه ببینیم، من سوالم رو بعد از میان برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد و عرضم به خدمتتون که بعدش هم در خدمت بینندگان عزیزمون خواهیم بود.
يا مظهر العجائب يا معجزة نبينا
والخالق بولاد كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد هل ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الغيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة
Oh, علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبي نه علي فكارا، علي محمد كسايا، دهران كروتي هكذا، علي در خيبر وكارا، يا علي كهو يا علي كهو، هي امام سبس آلا،
يا علي كهو يا علي كهو.
قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت،
کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت، یا علی مدد، یا علی مدد، یا طالب الغیار، یا علی مدد، یا علی مدد،
خیلی ممنون که کماکان بیننده عصر ایمان هستید در آخرین شب سال 1399. خدا رو شاکریم که در مثل چنین شبی که خیلی ها ترجیح میدن عرضم به خدمتتون که برنامه های فان و سرگرم کننده و این تیپ برنامه رو ببینن، شما وقتتون رو گذاشتید و دارید برنامه‌ای که راجع به معارف قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام هست رو میبینید. خدا انشاءالله به همه شما اجر فراوان عنایت بفرماید. حاجا راجع به مباحثی که فرمودید، بحث در حقیقت بحث حجیت ظاهر قرآن میشه، بحث اصلیش میشه بحث رجوع به قرآن و مطالعه قرآن. این روایتی که از اهل بیت داریم راجع به تدبر و تأمل در آیات و نمیدونم این همه تأکید به قرآن داشتن، اگر ما بخوایم بگیم که خب شما برید مطالعه بکنید ولی هر چی به ذهنتون رسید اینا همه رو بذارید کنار و اصلا هیچیش حجت نیست، این مقداری نقض نمیشه این مدل؟
بله، ببینید توی این قصه جمع بین دو تا مسئله باید اتفاق بیفته. یک، اینکه ما قرآن رو با تفسیر اهل بیت علیهم السلام قبول داریم نه با تفسیر دیگران. این مطلب مطلب مورد قبولیه، خیلی مهمه که ما قرآنی رو قبول داریم که امیرالمومنین مفسر اون باشه،
امام حسین
باشه. بله، باید این اتفاق بیفته، ولی این به این معنا نیستش که خب کلن ظاهر قرآن رو ما از حجیت بندازیم، بگیم آقا دیگه اصلا شما هیچ نگاه هم به قرآن نباید بکنید. بله، جایی که تفسیر کلامی که از معصومین نقل شده است باید مورد مراجعه قرار بگیره،
اصل
اونه. اما اگر ما جایی بود که مخالفی از اهل بیت نداشتیم و ما هستیم و این ظاهر قرآن، این حجیت برای ما داره یا خیر؟ که یه بحثش بحث اون روایاتیه که دستور به تأمل داره، یه بحثش آیاتیه که دستور داده به تدبر در قرآن و تأمل، یه بحث هم این که اصلا اهل بیت در روایات فرمودن در همین کتب اربعه شیعه آمده که شما مراجعه باید به قرآن داشته باشید و اصلا روایات ما رو هم با قرآن باید تطبیق بدید.
اصل قرآن،
اصل قرآن هست. در کتاب تهذیب الاحکام من یه روایتشو نشون بدم، فقط فرصت کم هست، سریع فقط من یه روایتشو نشون بدم. بله، تهذیب الاحکام شیخ طوسی، ملاحظه می‌فرمایید، جلد هفتم صفحه 200 یا صفحه بله صفحه 275 از پیامبر اینجا نقل کرده، روا عن النبی و عن الائمه انهم قالوا اذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه او ردوه علينا. این اگر که حدیثی از ما به دست شما رسید، این رو با کتاب باید شما تطبیق بدید. اگر مورد موافقت با قرآن بود بپذیرید، اگر نه باید طرح کنید یا کنار بذارید، به خود ما برگردونید. بنابراین نمیشه این یک فرع آیات قرآن فرع بر روایات اهل بیت باشه، ولی روایات رو گفت فرموده باشن که ارجاع بدید به آیات قرآن. بنابراین ما میگیم قرآن اصلی است در استنباط احکام کنار روایات اهل بیت علیهم السلام، اونها میگن قرآن ذیل روایات اهل بیت باید باشه.
خیلی فرق میکنه
و این با هم دیگه تفاوت میکنه.
خیلی ممنون و متشکر مثل همیشه حاج آقا مختصر مفید، عرضم به خدمتتون که پاسخ دادن. سرکار خانم سلیمیان از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما کارشناس گرامی و مجری برنامه و تبریک میگم عید نوروز را و همچنین عید قدیر به تاریخ شمسی، و امیدوارم که سال خوبی واسه هم و سنانمون باشه.
خیلی ممنون و متشکر، همچنین عرض تبریک داریم خدمت شما، بفرمایید.
من یه سوال داشتم از حاج آقای عباسی، میخواستم بپرسم ببینم که من به یکی از دوستای یهودیم سپردم، گفتم که برید از علماتون بپرسید که چرا شما اسمت انبیا رو قبول ندارید. بعد ایشون رفتن از دومی شخص یهودی ایران از نظر علمی پرسیدن و جواب واسه من آوردن. ایشون به من گفتن که ما پیامبران را مثل انسان‌های عادی میدونیم، کسایی که خطا میکنن ممکنه اشتباه بکنن، چون که خدا وقتی اونا را به نبوت برگزیده به اونا اعتماد نداشته تا آخر لحظه عمرشون. مثلا ما میبینیم که مثلا میگه حضرت ابراهیم علیه السلام مثلا به عبری میگه، اینکه علیه السلام تو عمرش نمیگفته، وقتی که مرده مثلا خدا توی کتاب تورات اومده گفته که علیه السلام بوده. چرا؟ چون که تا آخرین لحظه عمرش خدا حتی پیامبر خودش اطمینان نداشته و ممکن بوده از اون خطا سر بزنه، کما اینکه ما تو تورات هم داریم که چه خطایی از حضرت ابراهیم سر زده. حالا من سوالم اینه که من چه جوابی به ایشون بدم که بگیم که این فرضیه شما اشتباهه و خدا نمیاد یه انسانی که خطا میکنه و اصلا بهش اعتماد نداره را به نبوت برگزینه. مثلا میگه که خدا به حضرت داوود اعتماد نداشته، ایشونا کرده پادشاه قوم اسرائیل، و بعد که مثلا اون زنای محسنه که خاک بر دهانم بود توی کتاب تنخشون اومده. اگه لطف کنید که به من یه جواب مستدل.
خیلی ممنون و متشکرم خانم سلیمیان. چشم، حاج آقای عباسی پاسخ شما رو خواهند داد. جناب آقای آقا محمد از خراسان، سلام علیکم، عید شما مبارک، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
عید شما مبارک باشه.
عید شما مبارک
باشه. سلام دارم خدمت کارشناس محترم و همچنین مجری محترم. سوالی داشتم درباره همین قرآن، این تفسیرش چرا اینقدر سخته؟ مثلا شیعه و سنی درباره وضو گرفتن، درباره طهارت گرفتن، درباره مسائلی که خیلی پیش پا افتاده هستن مشکل دارن، این چرا آسون نیست؟ چرا اینقدر پیچیده است که باید تفسیر فرض کنین یک کارشناس درباره تابلو مثلا عبور ممنوع، راهنمایی میفهمیم، ورود ممنوع، گردش به چپ، گردش به راست، خیلی همه میفهمن، متوجهن. حالا بزرگان دین درباره یک وضو که قرآن نوشته نمیتونن در بیارن درست حسابی از توش، هر کم تو موضع خودش پافشاری میکنه. خب این آخرش بغیر از اختلاف چیز دیگه ای نیست. برای همین هر کی یک رأی داره، یک تفسیری داره، تبدیل شدیم به 73 فرقه، چونم 720 فرقه. اینا رو باید قشنگ راحت، خداوند باید اینا رو راحت میکرد برای همه. اینا رو با سواد بی سواد، چهار کلاس سواد میده چی متوجه میشدی که خداوند چی فرموده درباره وضو؟ در همین که معمولی ها درباره جهاد، درباره خمس، زکات، غیره و غیره، چرا انقدر پیچیده؟ با تشکر.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقا محمد. حتما از آقا پاسخ شما رو خواهند داد از طریق گیرنده خودتون. عرضم به خدمتون که شنونده پاسخ حاج آقای عباسی باشید. حاج آقا اگر صلاح میدونید این دوتا بیننده عزیز رو شما پاسخ بدید، بعد در خدمت آقای هاشمی خواهیم بود.
بله، نسبت به سوال سرکار خانم سلیمیان باید عرض بکنم که ببینید پاسخی که شما میتونید به ایشون بدید این هست، خودتون هم یه اشاره داشتید که اگر قرار باشه که پیامبران معصوم نباشند از خطا و خطا انجام بدن، بعد ما چطور میتونیم اعتماد بکنیم و همه زندگیمون رو و دینمون رو، مهمترین بخش زندگی ما دینمون و آخرتمون هست، اون رو در اختیار اونها قرار بدیم که ممکنه 50 سال به ما بگن این کار رو انجام بده، بعد آخرش معلوم بشه کاملا اشتباه کردن. لذا از نظر یه اشکال عقلی وجود داره اگر قرار هست که مطلق خدا به ما بگوید که از مثلا ابراهیم تبعیت کن، از داوود تبعیت کن، از سلیمان تبعیت کن، از موسی تبعیت کن، او باید معصوم باشه که من بتونم مطلق تبعیت بکنم، و الا باید بگه اینجا رو تبعیت کن، اینجا رو تبعیت نکن. اینجوری هم که باشه دیگه اصلا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. لذا باید معصوم باشن عقلا، یعنی بحث عصمت یک بحث عقلیه، و الا قابلیت مطلق تبعیت کردن بی حد و هست. قرار هست ما چشمامونو ببندیم در اختیار و در معرض امام معصوم یا پیامبر قرار بگیریم که پیامبر هر چی به ما گفتن ما تبعیت بکنیم. لذا نمیشه. نکته بعدی این که خطاهایی که اینها در رابطه با انبیاشون آوردن مطرح کردن، اینها رو یک انسان عادی گاهی اوقات مرتکب نمیشود. یعنی اگر ما یک انسان عادی معمولی بدون هیچ کدوم از این مقامات، بدون هیچ کدوم از این واگذاری مسئولیت ها انجام بده، نگاه هم به اون نمی کنیم. اصلا خیلی از انسان‌های عادی حاضر نیستن گناهایی که اینا در کتاب مقدس برای انبیا، مثل گناهایی که به اعظم خدمتتون که حضرت داوود اومدن نسبت دادن، بخوان نسبت بدن. بعد همین مسئله پیش میاد که چطور می شود که یک نفر با یک گناهی که این گناه رو اگر ما از یک فرد عامی ببینیم دیگه جواب سلامش رو نمیدیم، باهاش حرف نمیزنیم، تردش میکنیم، از یک پیامبری نقل میشود و خدا هم آمده او رو بر گرده مردم سوار کرده، خدا هم آمده او رو رفعت داده، خدا در رابطه تجلیل کرده از او، چطور ممکنه یه همچین چیزی؟ یعنی خدا اشتباهاً افراد رو انتخاب کرده. شما میگیم آقا انبیا انتخاب میشن از جانب خدای متعال، خب چجوری میشه که یه دفعه یکی رو انتخاب بکنه که بدتر از همه مردمه، گناهی بدتر از همه مردم انجام میده؟ اینا اومدن بحث جایز الخطا بودن و بحث اینکه آقا اینا انسانن باید مثل مردم باشن رو با انجام چنین گناهان بزرگی که نسبت دادن، که ما میگیم این نسبت ها دروغه، قرآن هم دفاع کرده اتفاقا، حالا انشاءالله در آینده اینو بحث خواهیم کرد،
پیامبران گذشته دفاع کرده.
بله،
همین تحریف هایی که گفته میشه در
جزء تحریف هاست. بله، این نسبت به سوال سرکار خانم سلیمی که شما رو بعد عقلی ماجرا و رو اشکالی که بعد به خدای متعال وارد میشه با ایشون صحبت بکنید، بله مسئله روشن میشه. نکته دوم، سوالی که آقا محمد از خراسان مطرح کردن، ببینید شما اشاره خوبی کردید، گفتید که یه تابلو، این تابلو رو به قول معروف کشیدن و این تابلو رو همه ازش یه چیز واحد
در
متوجه
تمام
میشن.
دنیا حالا نه
در
هم
در
ایران.
تمام دنیا ما میگیم که این قانون رانندگی مجری دارد، که این مجری باز دو مرتبه مفسر همین قانون هستش. چطور؟ شما ببینید اگر قرار بود که صرف تابلو اینها باشه و همین و مسئله حل بشه، در تصادف هیچ وقت مشکل پیش نمی اومد، نیاز به کروکی هم نبود، نیاز به بازبینی کروکی هم نبود، نیاز نبود که آقا مثلا به دادگاه و غیره کشیده بشه. هر دو نفری که تصادف می‌کردن خیلی واضح از قوانین راهنمای رانندگی از همین تابلوها متوجه می‌شدن که آقا کی مقصره،
که
مقصر نیست. بعد هم میرفتن به بیمه میگفتن تمام میشد. ولی این که دو نفر پیاده میشن هر دوی این میگه من مقصر نیستم، اونم میگه من مقصر نیستم، اون میگه تو مقصر، اونم میگه تو مقصری،
این همون اختلاف نظریه که
این اختلاف نظریه که میگن نیست. این یه نکته. نکته دوم، موضوعات متنوعی که در اینجا وجود داره مطرح هستش، اینقدر وسعت، چون در کلام وقتی میاد یه موقع یه علامت ورود ممنوع، همه میفهمن این از این طرف نباید وارد شد، یه موقعی ما داریم از کلمه حرف می‌زنیم که این کلمه قابل به قول ما تفسیر و نظرها و دیدگاه مختلف هستش. بله، ما معتقدیم آقا قرآن بسیار واضح و آشکار و روشن و قابل استفاده است با مفسر خودش، اختلافایی هم که به وجود آمده همه سر این ماجراست که از مفسر خودش که اهل بیت علیهم السلام هستن دور شدن مردم، رفتن سراغ دیگرانی که نظر خودشون رو اومدن مطرح کردن. این که میبینید آقا دو طرف این رو میگن، ظاهر قرآن جالبه، بعضی از علماء اهل سنت همین آیه وضو رو اومدن مطرح کردن که آیه وضو حرف شیعه رو میزنه، درست حرف شیعه، ولی ما فلان جا هم فلان مطلب رو داریم، یه ولی گذاشتن و باز حرف خودشون رو اصرار کردن. لذا واقعا شما همین تفاسیری که داره روایات اهل بیت رو میاره، تفسیر مجموع البیان مرحوم طبرسی، تفسیر مثلا برهان هست، تفسیر اعظم خدمتون، حالا همین تفسیر نمونه که در واقع توضیح روان آیات و تفسیر آیات هست، اینا نه قرآنی نیست که قابل فهم نباشد، ولی دعواها و مشکلات سر اینجا هست که ما قرآن رو از مجرای خودش و از محل تفسیر خودش خارج کردیم، بردیم جای دیگه.
حتی یه نکته هست آقا، بیانها یه وقتایی مقداری فرق میکنه، وگرنه حالا نکته و دغدغه‌ای که جناب آقای آقا محمد از خراسان داشتن سخت نیست واقعا، خیلی جاها راحته. حالا تو احکام یه مقداری نمود بیشتری داره تو بعضی از احکام، ولی تو مبانی و اصول حداقل مثلا یه اختلاف اساسی هست بین شیعه و سنی، ولی تو شیعه تو خیلی چیزا مشترکن، حتی تو تفاسیر، تو احکام، تو جزئیات یه مقداری با هم
عرضم به خدمت. یه جاهایی از آیات قرآن هم اومده با داستان و اینها بیان شده که اونا خیلی کمک کرده به قضیه، ولی این نکته رو باید در نظر بگیریم که قرآن یه حقیقت بسیار متعالی هست که این قرار شده بیاد در قالب الفاظ ریخته بشه، بیاد در قالب کلام عادی. مثل اینکه شما بگین آقا مثلا آیا میشه پیچیده‌ترین قواعد فیزیک رو فارسی بیان کرد؟ بله میشه بیان کرد، ولی آیا همه میتونن این پیچیده‌ترین قواعد رو فارسی وقتی گفته میشه متوجه بشن؟ و میشه تو کلمات کمی بیان کرد ولی خیلی واضح بیان کرد؟ خب قرآن تا اونجایی که امکان داشته اون حقیقت متعالی قرآن، اون حقایقی که خدا میخواسته با بشر مطرح بکنه، اون در قالب لفظ بیان شده، تنزل داده شده، اما در این حال بازم ممکنه یه جاهاییش اون حالت غامض برش وجود داشته باشه، چاره ای نیسته، چون اون حقیقت بسیار بسیار متعالیه آمده در این فضا.
خیلی ممنون و متشکر. گفتم قبل از اینکه پاسخ این دو تا سوال دو تا عزیز بیننده را از آقای عباسی بشنویم، گفتم تماس بعدی جناب آقای هاشمی از قم هستن، اما خب معمولاً تماسای ما و گفتگوی ما با جناب آقای هاشمی عزیز و بزرگوار طولانی میشه، ما یه بیننده دیگر رو با عرض اجازه از جناب آقای هاشمی بگیریم و بعدش در خدمت آقای هاشمی و اخباری باشیم. جناب آقای بهنام زمزم از مراغه، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم.
بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان شبکه ولیعت اجل الله تعالی فرجه شریف و استاد عباسی و شما مجری عزیز.
و علیکم السلام. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. انشالله که سال خوبی داشته باشی.
همچنین.
من از بچه های مجموعه مذهبی نزای شیعه و القدیر هستم و سال نو رو از همین جا هم خدمت همه دستندرکاران شبکه ولیعت تبریک عرض میکنم. استاد عباسی هم اگر یادشون باشه تو وجهت من موجی بودم.
بله سلامت باشه انشالله.
یه سوالی داشتم خدمت استاد عزیز. اونم سوالم این بود که چطور حضرت سلیمان میتونن در مورد مثلا مسائل قضاوت در همه امور از امور غیبی استفاده کنن، از علم غیب استفاده کنن، ولی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نمیتونن؟ حالا اینم البته باید بدونیم که علم غیب خیلی شریف تر از اینه که ما در تمام امور مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله از اون استفاده کنه و حتی امور روزانه زندگیش، ولی خب حالا مثلا میتونستن در مورد مثلا مسائل سقیفه یا رویکرد خلفا مسائلی رو عنوان کنن در مورد علم
غیب. خیلی ممنون جناب آقای زمزم از مراغه. عرضم به خدمتون که سلام و تبریک سال جدید رو هم خدمت دوستان که فرمودید ندای شیعه و گروه القدیر داشته باشید. ما دعاگوی شما دوستان عزیز که دارید در نشر معارف اهل بیت کار میکنید و تلاش میکنید و مجاهدت میکنید هستیم. حاج آقا بفرمایید.
بله سوالشون سوال خوبی هست. ببینید در رابطه با استفاده از اون علم غیب در بحث‌های مختلف از جمله قضاوت، حضرت سلیمان استفاده کردن، پیامبر و اهل بیت هم استفاده می‌کنن به نوع دیگر. اون حالت مستقیم استفاده کردن ممکنه کنار گذاشته شده باشه، چون در یه سری از روایات ما داریم که حضرت دارن مردم رو آموزش میدن به این که باید بر اساس ظواهر احکام اتفاق بیفته، ظاهر، ولی استفاده از علم غیب در کشف اون ظاهر، یعنی برملا کردن واقعیت که در قضاوت‌های امیرالمومنین هم اتفاق افتاده، که از اون علم باطنی، علم غیبی حضرت استفاده میکنن در بروز اون حقیقت و واقعیت که اتفاق بیفته. چون قرار هستش که این دین دینی است که تا ابد میماند و تا قیام قیامت هست، ملاک و مبنا عمل به ظاهر اتفاق افتاده و قرار گرفته، اما در این حال از اون علم غیب به صورت پشت صحنه ماجرا استفاده میشه. ولی نکته ای که ایشون مثال زدن مثل اینکه آقا در
تو ماجرای
مربوط به عقیدتی و نمیدونم سقیفه و نمیدونم اینها بیان میکردن حضرات، این نیست اشاره نداشته باشه رسول گرامی، اشاره داشتن، از غیب استفاده کردن، از وحی الهی برای اینکه تدابیر به گونه ای باشد که مسئله امامت تحقق پیدا بکنه بلافاصله بعد از پیامبر انجام داد. اما در این حال این به معنای این نیستش که شیطان دیگه نمیتونه فعالیت بکنه، جریان مقابل، جریان نفاق و غیره نمیتونن فعالیت بکنه، اونها هم امکان فعالیت داشتن و باید حقیقتاً انتخاب از جانب مردم اتفاق بیفته. بله، چرا خیلی بیشتر نگفتم؟ ما تو احادیث ارتداد، حدیث حوض و غیره داریم اشارات پیغمبر رو، چرا بیشتر نگفتن؟ چون بیشتر میگفتن تو اصل رسالت هم اینها اخلال‌های جدی به وجود می‌آوردن و مشکلات جدی رو به وجود می‌آوردن.
خیلی ممنون و متشکر از توضیحات کارشناس محترم برنامه آقای عباسی. جناب آقای هاشمی از قم، سلام علیکم و رحمت الله، سال نو مبارک، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد عباسی و آقای نصراللهی و بینندگان محترم. سال نو رو تبریک میگم و همچنین ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که طبق نظر اخباریین فرداست، هفتم شعبان، نه سیزده رجب. ادلهش یک مقدار مفصله ولی چون وقتی من سریع ازش میگذرم، اول اون بحث هفته قبلی رو تبریک میکنم، بعد میرسم سر همین حجیت ظاهر قرآن و عدم حجیتش. شما هفته قبلی فرمود که روایت ضعیف، ماجلوی توثیق نشده، اینا من توثیقش رو برای شما فرستادم، تنقیح المقاله که شما باز بکنید، اونجا کلی ها ماجلوی رو توثیق کردن. ولی خب حالا شما براتون از چیز میاریم، از مرحوم مدرسه اول، ایشون تو روضة المتقین جلد 8 صفحه 128 طبع قدیم میگن ورب از شیخ فلقوی که صحیح همون روایت، بعد میگه ول احتیاط فی ترک سیما اذا کان عنده سیدتون فتزوج علیها غیرها فانه اقبح بالطریق الاولى مع انه ایذاء السیده غایت الایذاء. و این نبوده که علما قبلش کاری نداشته باشن، دولت ندیده باشن و اینها اولین نفرها، مثلا جزء اولین نفرها شیخ یوسف بهرانی باشه، قبلش خیلی ها فتوا به حرمت دادن و اینها، شما در هم حدایق ناظر نگاه بکنید خیلی ها رو ایشون نام میبره. این از این عبارتی که
بله دارم گوش میدم، بفهم.
بله عبارتی که خود آقای خویی میفرمان، من دارم از موسوعه امام خویی جلد 48 صفحه 532 میارم، میگه ان الملاک فی جواز العمل بالروایه انما هو ثبوت وثاقه رواتها و انه لا عبرت به عمل المشهور بها او اعراضهم عنها. اینو باید دقت بکنیم و اینکه علما هم اکثرا از هم دیگه تقلید میکنن دیگه، یعنی آنچنان اجتهادی ما بین اینها نمیبینیم. همون حرفی که استاد مطهری تو تعلیم و تربیت در اسلام جلد صفحه 21 میگن که مجتهدها عده‌ای از مقلدها هستند. اونجا حالا شما عبارتشو کامل ببینید، من برای اینکه وقت نشه از اینها میگذرم، سری میرم سر اینکه حجیت ظاهر قرآن چطوریه. ببینید شما یک جوری مطلب رو بیان می‌فرمایید انگار که مثلا فقط اخباری‌ها گفتن ظاهر قرآن حجت نیست و اینا، علتش هم توضیح نمیدید که چیه. من برای شما از صاحب قوانین عبارتی رو میارم که ایشون هم همینو گفتن حجیت ظاهر قرآن مختص به کسانیه که صحابن، که اون آیه قرآن رو شأن نزولش و اون قرینه ها و قرینه حالیه و زمانی اینا رو درک کردن. تو قوانین الاصول مرحوم میرزای قمی جلد ندارم، من دارم از رو مکتب اهل بیت میخونم، صفحه 403 میفرمان حجیت الکتاب معلوم الحجیه انما هو للمشافهین به تلک الاخبار. خب مرحوم مظفر هم همینو دارن تو اصولشون، همین عبارت رو دارن، این عبارت رو نهید چیزی شبیه این که حجیت قرآن مخصوص بعضی هست اینا فلان اینو بماند. من میخوام بگم که چرا ما داریم میگیم که حجیت قرآن، حجیت ظاهر قرآن و این بحثا، علتش اینه که آقایون وقتی ما میخوایم به یک آیه قرآن عمل بکنیم باید بفهمیم که این ناسخ منسوخ نسخ شده عام خاص ایناش چیه. الان اگر اونجوری باشه ما باید رسما به آیه مثلا فرض کنید که ملائکه صفن صفا میان تو اون آیه که من آیه شدم رفت صفن صفا که هستش، اینا که میان ما گرفتار تجسیم نشیم. خب امام میفرماید این صفا مثلا نسخش کرده یا مثلا منظور مجازی کنایه است. اینه ما میگیم حجیت ظاهر قرآن رو باید معصوم به ما برسونه، بگه که این آیه قرآن عامه، خاصه، نسخ شده، نسخ نشده، کنایه است، چه میدونم استعاره است، چه میدونم مجاز حقیقی چیه. اینه حجیت قرآن به این شکل. بعد عرض شد خدمتتون که مثلا اگر که ما حجیت قرآن رو اینجوری که شما میگید بپذیریم، یک سری مشکلاتی پیش میاد، مثل اینکه مثلا صاحب المیزان مرحوم طباطبایی، محمد حسین طباطبایی، ذیل آیه 42 سوره آل عمران گفتن و اما ما قیل انها مصطفاتون علی نساء عالمی عصرها فاطلاق الآیه یدفعه. آقا ما داریم میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها سیده نساء عالمین به طور علل اطلاقن. خب آیه قرآن که داره میگه حضرت مریم سیده نساء عالمینن، اون چیه؟ خب اون امام رسما در روایت فرمودن که اون مخصوص زمان خودش بوده. اما آقای طباطبایی یه جور حسب اونا کتاب الله میشه گفت دیگه، ایشون گفتن که نه، انها مصطفات علی نساء عالمی اطراف اطلاق الآیه یدفعه، روایت رو میزنن کنار آیه قرآن چسبیدن. این حجیت ظاهر قرآن اینجور بلاها رو سر ما میاره، سر از انکار روایات در میاره. یا مثلا در قضیه ازدواج حضرت آدم، ایشون رسما میان کل بشر رو بناساده میان معرفی میکنن، حالا که ما رسما در روایت داریم که آقا جان برای فرزندان حضرت آدم خدا یک سری مخلوقاتی رو آفرید و فرزندان حضرت آدم با اون مخلوقات ثانویه ازدواج کردن. اینه شما میرید رسما روایت انکار میکنید برای اینکه بله ظاهر قرآن حجت خاصه، ظاهر قرآن کلی شرط و شروط داره که تو بخواد حجت داشته باشه. نکته بعدی، مثلا الان آیت متشابه هم ظاهرشون حجته؟ نه، خیلی انکارش کردن، از جمله خود همین آقای المیزان. اینو من خواستم بگم که شما بهش مد نظر باید داشته باشید.
خیلی ممنون و متشکرم. حاجی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به مطلب اولتون در رابطه با بحث هفته گذشته که اون ماجرا رو مطرح کردید، ما هفته گذشته این رو پاسخ دادم و مطرح کردم که این اختلاف دیدگاه و نظر در جمع بین این روایات و توضیح بین این روایات وجود داره. اختلاف نظره شما در بین آقایونی که آمدن بحث دوتا سیده، آیا میتونن همزمان دوتا فاطمی میتونن همزمان همسر یک شخص باشن؟ آقا این روایت آمده مطرح کرده. خب در رابطه با اون شخص هم که آقا توثیق داره یا نداره، باز اینجا اختلاف نظر وجود داره. آقا اون توثیق رو باید بر اساس مبنای خودش قبول کرده باشه، باور و اعتقاد پیدا کرده باشه. بله شما توثیق رو خوندید، توثیق رو بندم دیدم، اون توثیق در یک مبنا درسته، یعنی قبول کرده، بعضی ممکنه قبول نکرده باشن. حرف آخر رو روایات نمیزنه، این یک روایت نمیزنه، حرف آخر رو جمع‌بندی بین روایات و حالا بررسی سند و غیره میزنن، که این یک موردی است از مواردی که در فقه ممکنه نسبت به چند روایت و یک مسئله فقهی دیدگاه مختلف به وجود اومده باشه و این ضرری به اصل بحث نمیزنه. یعنی اصل بحث باید با یه ملاکی باشه که اون ملاک رو ما منتقد هستیم که این ملاک رجالی، اصل ملاک کمک کننده به من یه ابزار هست، اما باز همین ملاک هم و همین ابزار هم حرف آخر رو نمیزنه، باید جنبندی با قرائن و مسائل دیگه اتفاق بیفته نسبت به این قضیه. نسبت به ظواهر قرآن هم
من همین یه جمله بگم عزیزان برای اینکه تکمیل بشه بحث، کتاب السوار ملقاسمه لظهور الجامعین بین ولد فاطمه از مرحوم شیخ یوسف بهرانی رو ببینن. اصلا خیلی کسی کتاب چاپ کرده باشه، ولی نسخه خطیش تو مجلس هستش، اینو اونجا مفصل ببینن. خب بفرمایید.
بله، این نسبت به ظواهر، نسبت به اون مسئله قبل، نسبت به ظواهر هم که ایشون بیان میکنن تا یه بخشش رو که ما خودمون گفتیم موافقیم، یعنی ما باید برویم کلمات معصومین علیه السلام رو ببینیم.
برخلاف اکثر اوقات جناب هاشمی عزیز، این مطالبی که فرمودید از اون بحث هفته گذشته که بگذریم راجع به حجیت ظواهر، من تو کلیات حرف شما و حرف حاج آقای عباسی در بخش اول برنامه که راجع به حجیت ظاهر کتاب صحبت کردن، من اختلافی ندیدم. واقعیت شما یک دیتا مثال زدید، حاج آقا باید سر اون مثال حاج آقا فرمودن اصل اینه که اهل بیت گفته باشن، ناسخ و منسوخ داریم، آیات متشابه داریم، محکم و متشابه داریم، همه اینا رو حاج آقای عباسی هم بیان کردن. قبلا هم در برنامه عصر ایمان موقعی که بحث همون استنباط احکام بود مفصل راجع به این صحبت کردن و هم روایاتش رو خوندن هم مباحثش رو مطرح کردن. حاج آقا تو کلیت من اختلافی بین حرف آقای هاشمی و شما ندیدم واقعیت.
من همین دارم میگم وقتی که اختلاف وجود نداره چرا آقایون میگن که اختلافی
نه نه ببینید
نه آقای هاشمی ببینید تو اینی که شما الان فرمودید این مباحثی که فرمودید الان اختلافی نبود اما این یه قضیه یه معروفیه دیگه تو حوزه
آقای هاشمی
یه لحظه بدید تو حوزه از هر کسی بپرسید میگن آقا بگن آقا اصل اختلاف آقایون اصولی و آقایون اخباری چیه؟ مثلا چند تا مورد رو اگر بشمرن یکیش همینه که میگن اخباریون ظاهر کتاب رو حجت نمیدانن اصولی
بله
میدانن.
خب آقایون از این دروغا ضد ما زیاد جر کردن.
خب آقا ما تکذیب بکنید ما دیگه مشکلی نداریم.
نه ببینید آقای هاشمی در رابطه با این بحث حجیت ظواهر که میفرمایید من عرض کردم تو این بخشش ما با هم دیگه مشکل نداریم که باید اگر روایتی ناسخ و منسوخی وجود داره مراجعه بکنیم. تیکه دوم حرف من مطرح نشده بودش شما ادامه دادید که تیکه دوم کلام من این هستش که اونجای ما با شما مشکل داریم که شما میگید که در هر صورت ما مراجعه به ظاهر قرآن یعنی جاهایی که کلامی از معصوم نرسیده به دست ما جایی اگر روایت قابل اعتنایی یا مطلبی از امام معصوم نرسیده و اینی که شما گفتید صرفا برای مشافهین در زمان پیغمبر.
نه من نگفتم آقا من که
بله خب حالا شما میگید آقا یه اصولی گفته. ببینید تو ما معتقد هستیم ما وقتی میگیم آقا بحث اجتهاد مطرح میشه ما نمیگیم آقا کلام همه اصولی ها برای ما حجته. نه حجت نیست اونم دیدگاهی اونم نظریه.
خب
ولی نظر عمومه ببینید
بگید
نمی دیدگاهی نظریه شما من ببینید شما برد. از شما از کلامه اصولی مقابل من نمیتونید استدلال منفی داشته باشید یعنی استدلال کنید بر علیه من از باب قاعده الزام به خاطر اینکه من قائل به چی ام قائل به اینم که آقا اجتهاد دیگه یعنی اصلا من میگم آقا ایشون اجتهاد خودشون این بوده به این نتیجه رسیدم اما شما نمیتونید بگید چون صاحب قوانین میگوید پس شما که میگی مثلا اصولی نظرشونه اشتباه هستش قالب اصولی
من همش حرفی رو نمیزنم
ببین اختصاصه
شما میگی قضیه رو شنیدید میگید که اخباری ها میگن حجیت ظاهر
نه ما نشنیدیم من این عبارت رو ببینید من این عبارت رو خوندم دیگه
آقای اثر آبادی المدنیه آقای اثر آبادی خوندن دیگه این عبارت آقایشون
بله قبل و بعدش هم ببینید خب اون کلام ضد اینم گفته
قبل و بعدش هم دیدین دیگه اینجا اصلا ببینید با همه خود کلام شما اصلا ایشونو کنار بذاریم که من خوندم عبارتشونو اینجایی که میگین مربوط فقط به معاصرین پیغمبر هست صحابه که مشافهتا شنیدن اینجا مشکل به وجود میاتش ما این
آقا من نگفتم
این مشکل
من اصلا این حرف قبول ندارم آقا جان این حرف صاحب قوانین میرزای قمی
من
قبول
پس
ندارم
اینم قبول نداره پس چی پس دقیقاً حالا همون یه تیکه 30 ثانیه
بدم
از آقا من عرض کردم امروز مشکلی با هم دیگه نداریم
بله گفتیم که اصلا روز عیده اصلا همه که گل بلبله
اون نسبت مطلبی هم که در رابطه با علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان که اون چیزی که من حضور ذهن دارم قطعی عرض نمی کنم حضور ذهن دارم اینه که ایشون یک بررسی آیه‌ای دارن نسبت به این ماجرا ماجرای حضرت مریم و حضرت زهرا سلام الله علیها در ماجرای مربوط به خود آیات با آیات و نفس آیه این مطلب رو بیان میکنن به این در واقع نکاتی رو در رابطه با برتری حضرت مریم نسبت به زنان عالم مطرح میکنن قبل از اونیست که بررسی روایی هم انجام بدن اونی که تو ذهن من هست این که بعد روایت رو هم رسیدگی میکنن و این تیکه‌ای که میگن آقا به ظاهر آیه از ظاهر آیه این بر نمیادش که ایشون برتری نداشت منطقه باز دعوت های محدوده اون که آقا آیا برتری ایشون بر زنان عالمین به معنای مخالفت با برتری حضرت زهرا سلام الله علیها یا نه این یه بحثیه که حالا من باز دعوت های این رو دقیق تر اونی که تو ذهنم الان هست اینه که این خورده گرفتن به یه تکه از کلامی که قبل و بعدش دیده نشده
نه
اما در این حال اگر حالا عرض کنم در این حال اگر واقعا یه همچین مطلبی باشه خب اشتباه عرض کردیم که اشتباه اتفاق میفته ممکنه این اشتباه ناشی از همینی که میگیدن باشه که آقا ظاهر رو به یه حدی دانسته باشن که این اتفاق افتاده باشه منتها این باز به اصل حرف لطمه نمیزنه که آقا ما ظواهر قرآن رو حجت بدانیم و شرطش هم خودمون گفتیم شرطش اینه که روایتی از اهل بیت علیهم السلام در ناسخ و منسوخ بودن و عام و خاص بودن و توضیح این روایت وجود نداشته باشه بر خلاف اون چیزی که ما از ظاهر قرآن میفهمیم. اگر روایت وجود داشته باشه این آیه قرآن این را میگوید، اگر روایت از امام معصوم آمده که آمده در حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر قرار باشه که قابل جمع با ظاهر آیه نباشه، ظاهر آیه رو باید بگذاریم کنار چون امام معصوم از باطن آیه با خبرن و دارن باطن آیه رو به ما خبر میدن. این قطعیه برای ما.
ببینید شما اینجور صحبت میکنید که انگار مثلا مسئله حل شده، قضیه خیلی فراتر از این چیز هاست. مثلا شما حجیت ظاهر قرآن میگیرید کلن اصلا مفهوم مستوابش رو عوض میکنید. مثلا همین آقای صاحب المیزان، من دارم از المیزان جلد 16 صفحه 143 میخونم، خب ایشون روایت رو میرن تحریف میکنن تا بگن نه منم جزء الذین اوتوا العلم هستم، این مخصوص ائمه نیست. ببینید عبارتشون اینه، اون حدیث که تو کافی هستش که میگه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم قال هم الائمه، ایشون فرمان اقول و هذا المعنی مروی فی الکافی و فی بصائر الدرجات به عدت طرقن و هو من الجری به معنی انطباق الآیه علی اکمل المصادیق به دلیل روایت الآتیه. بعد ایشون میاد روایت چی رو میاره؟ روایت بصائر درجات رو میاره تحریف میکنه تا بگه نه این مخصوص ائمه نیست. ایشون اینجوری روایت رو میاره، فل بصائر به اسناده عن برید بن معاویه عن ابی جعفر قال قلت له بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم فقال انتم هم من اساء یکونوا. مراجعه میکنه به مصدر، اصلا روایت این نیستش، مصدر داره اینو میاره که ابی جعفر علیه السلام قال تلا هذه الآیه همین بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم قال، راوی داره میگه انتم هم، امام باقر علیه السلام فرماد قال ابو جعفر من اسا ایکونو، پس انتظار داره کی باشه؟ بله مخصوص ما ایم. ایشون یعنی حجیت ظاهر قرآن رو هم با تحریف روایت میخوان چه اصطلاحی بکنن برای به نفع خودشون مصادره بکنن، یعنی در تحریف در تفسیر در تأویل همین چیز واقعا تحریف میکنن. یه همچین مصیبتی رو ما بهش دچار هستیم.
نه ببینید این مصیبتی که شما میگید بهش دچار هستیم، این غالب موارد اگر نکته‌ای وجود داشته باشه به عنوان عمد از جانب افراد نیست، کما اینکه در طرف مقابل یه موقعی در همین فضای مجازی اومدن افرادی گفتن ببینید آقا فلان عالم در کتاب خودش، عالم اصولی در کتاب خودش مثلا آیه قرآن رو اشتباه آورده یا عمدن یا سهواً، آقا ببینید آیه قرآن رو گفت. آقا مواردی رو ما از اون طرف منتها یه چیزایی رو ما نباید بیان بکنیم، یعنی این چیزایی رو ما نباید پیگیری بکنیم، خاطر اینکه ما رفتیم و داشتیم موارد متعدد که آقایون اخباری هم آیه قرآن رو یه جای اشتباه آمدن بیان کردن. آقا خب سهو دیگه، در این سهو اتفاق میفته. اینکه ما بیایم نسبت بدیم بگیم آقا عمدن یه جای این آیه این روایت رو، بله اگر یه جای اثبات شد خب بله این یه جاست دیگه، این یه جا این نقد وارده، میگیم آقا این یک جا این یک مسئله وجود داره.
اما
ببینید اینو نه ببینید
هاشمی تو این بحث مطالب رو من داشتم گوش میدادم، حالا تو کلیت برخلاف همیشه که کلی صحبت میکنن، یعنی تو اصل موضوع صحبت میکنن، امروز فقط مثلا یه سری نکاتی رو اونم باز مخصوص از علامه طباطبایی که مثلا تفسیر المیزانشون معروفه دیگه به تفسیر قرآن به قرآن، این تفسیر قرآن به قرآن هم شاید برداشت آقای هاشمی این باشد، به نظر من نفی روایت نیست، این یک مدل تفسیری است در کنار سایر تفاسیری که از قرآن
که اتفاقا دیگه. همین مدل تفسیری رو اهل بیت کوبیدن. بله
چی میفرمایید جناب هاشمی؟
آقای هاشمی
ببینید که نیست واقعا کوبیدن نیست واقعا
بس. نه ببینید
آقای هاشمی، من معذرت میخوام یک دقیقه وقت داریم،
پس اجازه بدید
30 ثانیه آقای هاشمی شما بفرمایید، 30 ثانیه حاج آقا.
بله من یه قبلا گفته بودم توهین به علما رو جایز نمیدونم، من اینجا سندش هم برای شما بیارم بعد تموم میکنم. آقا ما داریم میگیم آقای المیزان این کار کرده، خدا بیامرزتش، البته نه اینکه قصد توهین به ایشون داریم. حدایق الناظره جلد 1 صفحه 99 ایشون 199 عضو میخوام میگه که آقا ما این اخباری اصول داریم با هم دعوا میکنیم، بعد رب ما این جرن قد خوف دین سی ما من الخصوم المعاندین کما شن عبهی علیهم و شیعه من انخصاب مذهب هم الى المذاهب الاربعه بل شن عبهی کل من هم علی الاخر ایزن. این دعوای ما اینو باعث نشه که آقایون بگن که علمای طباطبایی اینجوری، پس کلن شیعه رو بذاریم کنار، نه مفصلشون اینجوری بودن چه میدونم فقهاشون اینجوری بودن، نه این قرار نیست ما بریم مثل سنی و مذهب چهارگانه درست بکنیم، خدای نکرده شق عصای مؤمنین بکنیم. اینو گفتم شما بقیه حرفا رو هفته بعد ان شاء الله با هم داریم.
ان شاء الله خیلی ممنون و متشکرم. حاج آقا بفهمید
کوتاه ان شاء الله من کوتاه عرض بکنم. ببینید اگر قرار باشه، من اشکالی که اتفاقا دارم به بعضی از نواخواری های فعلی و حالا آقای هاشمی به یه نحو دیگه، چون بعضیا رفتن دقیقا تو کتاب ها گشتن یه نکته پیدا بکنن از بعضی از علما، این کار کار اشتباهیه. بله ما
اصول
در بین
مبنا رو، من همون که عرض کردم یا اصول مبنا رها شده، مثلا به یک نکته به یه جا رسیدن گفتن آقا این اشکاله.
بله بعد وقت ببینید این اشکال رو، ببین یه موقع ما این اشکال رو، ما صدها از این اشکالات از کتب مختلف مطالب مختلف اصلا تو حوزه بحث میشه، برای همین بحث میشه دیگه، چون علما معصوم که نبودن، افرادی بودن که اهل علم بودن، حالا نظر مختلف داریم متفاوت داریم بحث میکنیم، ولی آوردن این، یعنی کاری که الان خدای هاشمی هم به نوعی داره رقم میزنه و دیگران خیلی بدتر، آقای هاشمی این اعتقادی که از الحداق و ناظر آوردن حرف درستیه که ما نرسه به یه جایی که اصل مذهب شیعه با این قصه زده بشه، با این کلمات مورد زیر سوال قرار بگیره. این آوردن این توی عموم، آقا یه مطلبی توی تفسیر، یه تفسیر نوشته شده چند ده جلد، هزاران مطلب خوب داره، یه مطلبی هم اشکال داره، یه مطلبی رو درست متوجه نشده، یه مطلبی رو اشتباه توضیح داده، یه مطلبی در چاپ‌ها به مشکل برخورد پیدا کرده، مثل اتفاقی که آقای هاشمی و آقای اخباری در اون یک جلسه رقم زدن، آمدن گفتن آقا کتابا داره تحریف میشه، کتابا، آقا این که آقا کتاب‌های شیعه اتفاقاً بسیار متقن نسبت به کتاب‌های اهل سنت، ولی بالاخره احتمال اشتباه در چاپ، در سهو در چاپ، در اتفاقات در نگارش حتی وجود داره. ما اینو بیاریم هی تو عموم، هی تو جامعه اینو فریاد بزنیم، خروجی قصه چیه؟ خروجی قصه اینه که ما
میگیم
اون بی‌اعتمادیه دیگه، آقا علامه طباطبایی، بله آقا مثلا یه افرادی هستن ما با سیستم تفسیری ایشون ممکنه که مشکل داشته باشه، بگه آقا چرا قرآن به قرآن؟ خب قرآن ذیلش آیا روایات رو آوردن؟ ذیلش روایات رو هم آوردن؟ بله اصلا یکی ممکنه بگه اصلا این سیستم رو قبول ندارم، خیلی خوب، ولی این بحث بحث علمی طلبگیه. مثلا رفته بودن یه آقایونی کنار خیابون دم حرم داشتن بر علیه یکی از علما توی موضوعی داشتن شبنامه پخش میکردن، میدن آقا اون شخص زائره یه شهر دیگه اومده، نوشتن ایشون فلانجای کتابش یه همچین مشکلی داره. خب آقا این بنده خدا هیچی خبر نداره، شما دو مدل دو مورد بهش میگید اصلا این سنگکوب میکنه، میگه آقا اصلا اگه قراره که این اشکالات این اختلافات به این حد باشه پس باید چیکار کنیم ما؟
خیلی ممنون و متشکر. بحث باقی مان، انشالله هفته های آینده مثل همیشه خدا رو شکر برنامه عصر ایمان چالشی و پر از گفتگو و پر از بیان نظرات مختلف. سال بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم، بهار واقعی انشاءالله. حضرت حجت، حضرت صاحب الزمان هستن که انشاءالله منتظر ظهور ایشون هستیم و امیدوارتریم از همیشه به نزدیکی و قریب بودن ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حج الفاتحه.
بشتا بی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.